شعرهایم دیگر مخاطبی جز تو نخواهد داشت. شمس
زبیر جان، طاهره من، شعر تو را بانو میشنوند و عزت را از ایشان خواهی گرفت. اما این گونه نیندیش، من و تو برای اهل هر کاروان که در بیابان ببینیم از اشعار بانو خدیجه خواهیم خواند. من هم از اشعار مولایم حسین ابن علی خواهم گفت و ظلمی که بر آن بانو و اولاد ایشان رفته و هنوز هم می رود.
بله، تشکر میکنم از اینکه همچنان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو برای شنیدن انتخاب کردیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجه شما واقع شده باشه. برای ساعت 2:35 دقیقه بامداد فردا میتونید بازپخش این برنامه رو شنونده باشید. در این لحظه با آرام جان در کنار شما هستیم.
مواضع انقلابی رو، مبانی امام بزرگوار رو صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودرواسی نکنیم، ترس نداشته باشیم. امام مظهر انقلاب بود، امام سخنگوی انقلاب بود، مبین حقایق انقلاب بود.
آرام جان.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیز ایران، طاعات و عباداتتون قبول باشه و عصرتون بخیر. دهم رمضان المبارک، سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو به شما تسلیت عرض میکنیم. به همین مناسبت در آستانه 30 سال عروج امام خمینی رحمت الله علیه، مطالبی از افکار ایشون رو درباره نقش زنان در صحنه های دینی، اجتماعی و سیاسی مروری میکنیم.
چشمه خیراتی مادر مادره ساداتی، تو زمزمه مجیبی بانو، به درد همه طبیبی بانو، تو زمزمه مجیبی بانو، به درد همه طبیبی بانو، با این که دوای دردامونی هنوز به خدا غریبی بانو. آی ای مهربون مادر مهربون، همه قدر تو رو کی میدونه به جز.
در نگاه امام خمینی رحمت الله علیه، زنان علاوه بر اینکه خودشون قش فعال هستند، قش های فعال رو هم در دامنشون تربیت میکنن و به همین خاطره که خدمت مادر به جامعه از خدمت هر کسی دیگه بالاتره. با آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زنان دوشادوش و پا به پای مردان در پیشبرد مبارزات حضور داشتند و در این راه از هیچ خطری نمی ترسیدن. همکارم خانم نجاتی با یکی از بانوان مبارز هم کلام شده که با هم گزارش ایشون رو می شنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت مادر شهیدان زین‌الدین هستیم و میخواییم که دقایقی رو راجع به نقش زنان در راهپیمایی قبل از انقلاب با ایشون گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید به برنامه آرام جان.
بنده هم سلام عرض میکنم هم خدمت حضرت عالی و هم همه شنوندگان عزیز.
زنده باشین انشاءالله. لطف میکنید بیشتر راجع به نقش زنان در راهپیمایی قبل از انقلاب برای ما و شنوندهای عزیز بگید و اینکه بفرمایید که چطوری بوده این راهپیمایی ها.
در راهپیمایی ها همونطور که شما میفرمایید، واقعا خانوما، من خودم، حالا غذا رو آماده میکردیم، منزل آماده میکردیم و بچه ها رو دستشون رو میگرفتیم. من حتی نهار هم برمی داشتم که وقتی میرسیدیم اونجایی که مثلا قراره راه به مایی تمام بشه که ظهر بود و خسته می شدیم، بچه هارم همونجا غذا می دادیم. و من فکر می کنم که این خانم ها بودن که شجاعت رو و غیرت رو به مردان تزریق کردن. من یادم میاد که اولین راه پیمایی که در خیابان بزرگ جمهوری تهران اتفاق افتاد، زمانی بود که حضرت امام رو دستگیر کرده بودن و ریخته بودن تو خونهشون و ایشون رو برده بودن. روز بعدش راه پیمایی، من در تهران زندگی میکردم، آقا مهدی 4 ساله بود، یه دختری هم داشتم ایشون از 6 ساله بود. و من اتفاقا چون حجره حاج آقا تجارتخونه در خیابون بزرگ جمهوری بود، داشتم به طرف حجره ایشون با بچه ها میرفتم، یه دفعه دیدم یک راهپیمای خیلی عظیم از آقایون، فقط آقایون بودن، و داشتن میگفتن یا مرگ یا خمینی، و حرکت میکردن به طرف، فکر کنم میدان توپخونه بود، داشتن طرف اونجا ها میرفتن. من با آقا مهدی اون دختر بزرگم تو این راه به ما تنها زنی بودم که تو این راه به ما شرکت میکردم و حرکت میکردم و راه میرفتم، تا جایی که یک دفعه دژخیمان شاه ریختن بر سر این آقایون و از اینها خیلی کشته دادن.
خانم زین‌الدین، خاطره‌ای در این زمینه دارید که برامون بگیم؟
خیلی جالب بود وقتی که سربازا فرار میکردن، همین خانوما بودن که در خونه ها رو باز میکردن، آقایون که نبودن، در خونه رو باز میداشتن، این سربازا رو لباساشون رو عوض میکردن که وقتی میرن بیرون شناخته نشن. سربازا میمدن تا حتی در خونه ها با تفنگ میزدن، ولی خانوم ها مراقبه این بچه ها بودن، بچه ها رو نگه داشتن، خیلی هاشون زخمه بودن، زخمشون رو میبستن، ماشین ها افتاده بود، پنبه ها و داروهای درمان همینطور دست خانوم ها بود و در اطراف میچرخیدن تا یه زخمی که در راه پیمایی میدیدن و بالاخره سرباز شاه اونا رو با تیر میزدن اینا نگهتن. و این بله. امام بودن که هم زنها رو متحول کردن، هم جوانها رو متحول کردن و هم دنیا رو متحول کردن، که الحمدلله امروز مردم ایران و به خصوص بانوان شجاع ایران حرف اول رو دارن در دنیا میزنن.
خیلی متشکرم از لطفتون، از اینکه امروز میهمان برنامه ما بودید.
تشکر میکنم منم از اینکه این فرصت رو به من دادید که بتونم صحبت کنم.
اون روزی که امام در اواخر عمرش فرمود باید برید بسازید، درست کنید، استقنا، آمدن وارد میدان سازندگی شدن، تا امروز هم ادامه داره. به نظر من الان هم هرچی ما داریم پیش میریم ضرب دست امامه، اونچنان این گوی رو محکم پرتاب کرده که حالا حالاها امثال بنده باید دنبالش بدویم. این مردم حرکت کردن، نسل به نسل هم داره دست به دست میشه. امام در همین زمینه زن هم همینجور بود، امام نقش زنان رو فهمید، و الا بودن بزرگانی از علما که ما با اینا بگو مگو داشتیم که زنها در تظاهرات اصلا شرکت بکنن یا نکنن، میگفتن در تظاهرات شرکت نکن. اون حصار محکمی که انسان به او تکیه میداد، خاطر جمع میشد تا بتونه در مقابل این جور نظراتی که از مراکز مهمی همین نظرات ارائه میشد به ایسته، اون حصار محکم حصار رأی امام و فکر امام و عزم امام و رحمت خدای متعال تا ابدالعابدین بر این مرد بزرگ بود. به هر حال نقش زنان یه نقش بی‌بدیلیه.
همراهان گرامی، برنامه آرام جان رو میشنوید از رادیو معارف. در افکار و اندیشه امام خمینی به کرامت و مقام زن در اسلام، جایگاه و نقش و حقوق زنان در نظام اسلامی، معرفی زنان بزرگ عالم به عنوان اسوه و نمونه برای این قشر، نقش تربیتی زنان در خانواده در کنار فعالیت در صحنه‌های اجتماعی، به ویژه نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به طور مبسوط پرداخته شده. به همراه شما سخنران حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسینی، کارشناس مسائل راهبردی رو در این باره میشنویم.
اعتقاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بر این بود که زنها با حفظ عفاف و با حفظ حریمها هیچ مانعی برای حضور و فعالیت اجتماعی و اثرگذاری اجتماعی در همه عرصه ها ندارند. تنها حد غیر مجاز عرصه هایی است که با روح اسلام، با آموزه های اسلام و با شرایط جامعه و با ویژگی های زن و زنانه و با معیارهای ارزشی تغایر داشته باشد. اما این که مانعی ندارد یک مطلب است، ولی در بحث انقلاب اسلامی حضرت امام به این نتیجه رسیدند بر اساس مبانی که حضور زنان لازم است و باید زنان هم دوشادوش مردم وارد صحنه و عرصه بشوند تا اهداف انقلاب اسلامی و نهضت اسلامی محقق بشود. در فرمایشات مختلفی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارند در ارزیابی حضور زنان در نهضت اسلامی ایران می‌فرمایند که زنها در عرصه‌های انقلاب نه تنها دیرتر و پشت سر و دنبال مردها نبودند، بلکه از اونها جلوتر وارد صحنه انقلاب و نهضت شدند. و اگر ما حوادث 19 دی 56 قم رو هم مد نظر قرار بدیم، باز اونجا میبینیم که نقش زنها یک نقش بسیار ممتاز و برجسته و پیشتازانه است. حضرت امام در ارزیابی خودشون میفرمایند که زنها در نهضت ما و در انقلاب اسلامی ما نقششون از مردها بیشتر بود، در دفاع مقدس نقش زنها از مردها بیشتر بود، به این دلیل که از یک طرف زنها خودشون در عرصه انقلاب و نهضت حضور پیدا کردند، در عرصه دفاع مقدس ولو پشت جبهه برای کمک رسانی، برای امداد رسانی، برای درمان مجروحان، برای کارهای مختلف حضور مؤثر و تعیین کننده داشتند. اما مهمتر از این نقش بسیار کارساز و جاودانه ای بود که زنان مسلمان ما در همراهی و هماهنگی و حتی تشویق همسران و فرزندان خودشون برای حضور در عرصه‌های انقلاب و دفاع مقدس و پذیرش خطرهای اون و حتی تا مرز شهادت، این اطمینان خاطری که زنان شجاع و مسلمان ما به مردان خودشون دادن که اگر شما بروید و شهید بشوید، ما به خوبی و با همه سختی که دارد با تمام تلاش و توانمون جای خالی شما رو در اداره خانه و خانواده و تربیت فرزندان پر میکنیم. این آرامش خاطر برای حضور رزمندگان در عرصه انقلاب و دفاع مقدس لازم بود.
اگر چنانچه یک عده از زن وارد بشن در فرض کنید یک محلی که محل جنگ است، علاوه بر اینکه خودشون جنگ میکنن، مردها را که احساسی دارن نسبت به زنها، حساسیت دارن نسبت به زنها، مردها را قوشون را دوچندان میکنن. اینطور نیست که اینها اگر فرض کنید برند دفاع کنند فقط خودشون دفاع کردند، خیلی دفاع کردند، خودشون دفاع کردند و دیگران هم به دفاع وادار کردند. مرد حساس است نسبت به زن. مرد اگر 100 نفر مرد را ببیند که میکشند ممکن است خیلی چیز نشد، اما اگر یک زن را ببیند که بی احترام میکنند حساسیت دارد، ولو اجنبی باشد اون زن، هیچ کاری هم به اون نداشته باشد. این یه حساسیتی است که مردها دارن. بنابراین پیش قدم شدن شما در همه مسائل، من جمله مسائل دفاع، مسائل جهاد، مسائل کمک کردن به جبهه ها، مسائل وارد شدن در هر طریقه ای، این اسباب این میشد که مردها هم بیشتر وارد بشن. مدلها هم قوی تر بشن.
ای روح بلند عارفان، فریاد رسای این زمان، با نام تو نامه رهایی گردید روان به هر کرانه.
از همراهیتون با برنامه آرام جان صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم موضوع این برنامه براتون قابل استفاده بوده باشه. در پایان یک بار دیگه سال روز رحلت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنیم. خدا نگهدار.
دوستان خوب شنونده، تشکر میکنم از همراهی شما. با نوبت عصرگاهی در کنار شما بودیم و ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برنامه غرفه های نور باشید.
چون بهار شوق ما از شکوهت آیه آیه گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنونده های عزیز، همراهان ارجمند رادیو سراسری معارف. خدا را شاکر هستیم که امروز هم توفیق نصیبمون شد تا از محل برگزاری 26 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با تقدیم برنامه غرفه های نور در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
ممنون که با ما همراه هستید در این برنامه. همونطور که مستحضر هستید، ما در برنامه غرفه های نور میریم سراغ غرفه های مختلفی که اینجا هستن در نمایشگاه قرآن و با آثار و محصولاتی که اینجا آوردن در این نمایشگاه بیشتر آشنا میشیم، که امروز اومدیم به غرفه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء که وابسته به حضرت آیت الله جوادی آملی هست و میخواییم با آثار و محصولات این غرفه بیشتر آشنا بشیم. در خدمت جناب آقای محمد امرایی هستیم، رئیس غرفه، و دقایق باشون راجع به این موضوع صحبت میکنیم. آقای امرایی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. منم عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همکارای محترمتون، در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. آقای امرایی، راجع به محصولات و آثاری که امسال برای نمایشگاه قرآن آوردید برای ما توضیحاتی بفرمایید، که قطعا شنونده های عزیز دنبال میکنن این برنامه رو و خیلی هم مشتاق هستن بشنون که امسال شما برای نمایشگاه چه محصولاتی رو عرضه کردین.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر هستید، علامه جوادی آملی در واقع با توجه به اینکه بالاخره اسطوره قرآنی هستن و مردم عزیز ما در کشور اسلامی ما خوب ایشون رو میشناسن و با آثار ایشون خوب آشنا هستن، همانند سالهای قبل در واقع آثارهای ایشون، مجموع آثار ایشون و مخصوصا تفسیر تسنیم ایشون که 46 جلد این تفسیر داره رونمایی میشه، و آثارهای تفسیر موضوعی و ترتیبی ایشون که تفسیر موضوعی ایشون در واقع میشه گفت که 18 جلد هست، که این 18 جلد در واقع در خصوص قرآن، در قرآن توحید، در قرآن وحی و نبوت، در قرآن معاد، در قرآن سیره پیامبران، در قرآن سیره رسول اکرم، در قرآن و مراحل مختلفی که در واقع حضرت علامه عزیز ما در واقع در معرض دید و مطالعه جوانان امروزی قرار میدن. من خواهشم اینه که انشالله مردم عزیزی که واقعا اهل مطالعه هستن و اهل آثار و اهل مطالعه هستن، این رو بیان و از کتاب و آثار ایشون بتونن تهیه بکنن و استفاده ببرن.
بسیار عالی. از همین فرصتی که در خدمت شما هستیم استفاده بکنیم، راجع به آثاری که آوردید برای نمایشگاه برای ما بیشتر توضیح بفرمایید. خب من یادمه توی یک سالی مفاتیح الحیات رونمایی شد از این اثر بسیار ارزشمند و مورد استقبال مردم عزیز قرار گرفت. بفرمایید که در نمایشگاه امسال چه اثری آوردیم به عنوان اثر شاخص که ازش رونمایی بشه و به بازار علم عرضه بشه.
همه اثرهای حضرت علامه خب الحمدلله اثرات خیلی خوبی هستن، ولی همونطور که عرض کردم محضر شما، خب اون مفاتیح الحیات کتابی بود که برای زندگی واقعا امروزی بشر واقعا نیاز بود و مردم خیلی استقبال کردن سالهای گذشته. امسال هم دوباره این نیاز رو دارن که این کتاب رو تهیه بکنن. مهمترین آثار همون تفسیر تسنیمی هست که ایشون در واقع دارند و اونطور که مردم از ما سوال میکنن تفسیر که تمام میشه، چند جلد دیگه مونده که تمام بشه، 80 جلد هست که 46 جلد آثار در واقع در شکل گیری است، داره انجام میشه. بهترین آثار همین آثار تسنیم هست که در واقع در خدمت مردم هست.
درسته. سایر آثار هم برای ما معرفی بفرمایید، به ویژه آثاری که در حوزه قرآن کار شده.
همین تفسیر موضوعی که بعد از تسنیم هست، عرض کردم دیگه، حالا سورت و سیرت انسان در قرآن هست، در واقع مراحل اخلاق قرآنی هست، مبادی اخلاقی هست، فطرت انسان در قرآن هست و کتاب هایی که همین موضوعات در غرفه فروش ما همه در اختیار مردم عزیزمون هستش.
بسیار عالی. راجع به نرم افزارها و حوزه دیجیتال هم اگر کاری انجام دادید بفرمایید.
در این حوزه هم کارهای خوبی شکل گرفته و امسال در واقع اون اثر جدیدی که برای بحث نرم افزار دیجیتالی هست، همین بحث تسنیمی هست که سوال می‌کردن در اختیار مردم قرار بگیره، به راحتی بتونن از این آثار استفاده بکنن.
درسته. و تخفیفی هم در نظر گرفته شده برای آثاری که عرضه میشه.
آثارهای حضرت علامه جوادی عام‌الملی امسال در این نمایشگاه با 15% تخفیف در خدمت مردم عزیز هست.
بفرمایید که از نظر جغرافیایی کجا قرار گرفتین در نمایشگاه قرآن؟
ورودی مصلا هستیم، روبروی محراب. مشخص غرفه‌مون هم در واقع غرفه فروش ما در راهروی 12 غرفه 220 هست که میتونن مردم استفاده بکنن.
بسیار خوب. جناب امرایی، چند گروه در مجموعه بنیاد علوم وحیانی اسراف فعال هست و در زمینه قرآنی کار میکنن؟
محققین خوبی به هم دلاول منه در قم و همچنین در تهران که از پژوهشگران برتر ما هستند دارن کار میکنن در 4-5 گروه فلسفی و عرفانی و کارهای خودشون دارن دنبال میکنن و به صورت جدی این کار رو انجام میدن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد امرایی، مسئول غرفه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا. از شما تشکر میکنم و بعد حضورتون در برنامه غرفه های نور و آرزوی موفقیت براتون دارم.
سپاسگزارم. ما هم از شما تشکر میکنیم. ان شاء الله که خداوند به شما عزت و سربلندی مرحمت بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما.
اینجا یه باغ پرگله، نرگس و سرخ و سنبله، ذکر داره، دعا داره، عطر خوش خدا داره. باغ بزرگ قرآن میوه داره فراوان، درسای جاودانه داره برای انسان.
من توصیه میکنم باز هم به جوانان عزیزمون با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ
دعوت میکنم از شما شنوندهای عزیز همچنان با برنامه غرفه های نور همراه باشید و گزارش همکارم سرکار خانم محمد پناه رو که در حضور مردم عزیز بازدید کننده های گرامی که اینجا هستن حضور پیدا کردند و گفتگویی انجام دادن، این گزارش بشنویم، برمیگردیم، انشاءالله در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام ویژه خدمت شنوندگان و همراهان گرانقدرم در برنامه غرفه های نور. انشاءالله طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه. صدای ما رو از 26 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم میشنوید. امسال هم اومدیم تا با شما مردم عزیزی که به نمایشگاه میایید گفتگویی داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، طاعتتون قبول بشه.
سلام، طاعت شما هم قبول بشه.
خانم از نمایشگاه دیدن کردین؟
بله بله، بسیار عالیه. بسیار یه قسمتی هست که لیوانای کریستالی هستش که حکاکی رو شیشه هست، آیات قرآن. یه قسمتی هم که دیدن که هم تابلو فرشای بسیار زیبایی داره و سنگ نمکایی که نمک دریا هست و چارقل هست، آیات الکرسی، خیلی زیبا، عالی.
پس شما بیشتر از بخش فروش نمایشگاه تا حالا دیدن کردین، نظر شما چی هست خانم؟
به نظر من هم خیلی قشنگه، یه محیطیه که جذاب، پرشوره، آدم دوست داره که تو این محیط باشه، اصلا انرژی بخشه برای آدم. بعد کتاباش هم که کتابای فوق العاده خوبی بود، بعد تابلو فرشای خیلی قشنگ، تقریبا جاهای فرهنگیش رو رفتیم، خیلی عالی بود.
سلام عرض کردم خدمت همه. از اون نمایشگاه، نمایشگاه قرآن، خب نمایشگاه خیلی خوبیه چون از شعائر اسلامیه. انشالله که همه مناظر مزین بشه به قرآن. انشالله که علاوه بر این نمایشگاه، مهمتر از همه این که اعمال انجام بشه، اعمال آیات انجام بشه. انشالله که همه بازدید کنن از این نمایشگاه، استفاده ببرن از این نمایشگاه.
نمایشگاه چطور میتونه در قرآنی کردن جامعه و افراد جامعه موثر باشه؟
خب همین که نمایشگاه به پا میشه، بچه ها، خانواده ها با بچه هاشون میان، همین بچه ها میبینن، بعد غرفه هایی هست که به بچه ها هدیه میدن براشون، مثلا قرآن وقتی میخونن جایزه میدن، اینا خودش تشویق هستش. و یه جوری که میگم محیط نمایشگاه یه محیط شادیه، این خودش جذب رو بالا میبره، آدم دوست داره که تو این محیط باشه و این خودش به نظر من باعث میشه که آدم به طرف قرآن و مسائل دینی کشیده بشه ناخودآگاه. اصلا هر کسی برای بازدید هم میاد ناخودآگاه دوست داره که اصلا بیاد و کتابها رو ببینه، حتی قرآنها مثلا با رنگها و جلدهای مختلف و خیلی زیبا آرایی شده، خیلی قشنگه.
شما بازدید رو برای حداقل یه بار به مردم پیشنهاد
میکنید؟ حتما، حتما یک بار نه، من خودم هر سال که برگزار میشه 3-4 بار میام، یعنی انقدر برام متنوع جالب میشه که هی میخوام بیام اینجا، مثلا دوست دارم مثلا تو نمایشگاه باشم.
و شما خانم نظرتون چی هست؟ اینکه نمایشگاه چطور میتونه در قرآنی کردن افراد جامعه موثر باشه؟
بهتره که علاوه بر قسمت فروش کتاب قرآن هست یا کتاب در مورد کودکان هست، بهتره که یه سری کلاس ها هم همینطور برگزار بشه حضوری، حالا آشنا بشن با دوره تجوید، با دوره حفظ.
نظر آقای خانواده چی هست؟
این به نظر من یه پیشنهادی دارم که خب این به صورت اساسی هستش، در عرض سال در فرهنگسره ها این نمایشگاه برگزار بشه و هماهنگ بشه با خود وزارت آموزش و پرورش. ببین در این نمایشگاه الان قرآن هست، قشر قرآنی استفاده کننده از این نمایشگاه مراجعه میکنن، ولی وقتی که در فرهنگسرا باشه، جز برنامه درسی مار وزارت آموزش و پرورش باشه، مثلا مهد کودک، مثل کتابای درسی، این باعث میشه که مادر همراه با فرزندش در طول سال، چون جزء برنامه درسی، به فرهنگسرا مراجعه کنه. در اون موقع است که ما 13 میلیون دانش آموز رو مراجعه کننده فرهنگسرا داریم و والدینشون داریم، یعنی خود به خود کل قشر جامعه کشونده میشه. پس اگر ما بتونیم در عرض سال مثلا یک هفته یه برنامه خیلی تک واحد خیلی کوچیکی در برنامه مدارس گنجانده بشه، خود به خود 20 میلیون نفر جمعیت به فرهنگسرا میان، بعد از اون فرهنگسرا راغب میشن به این نمایشگاه، یعنی اتوماتیک اون 20 میلیون نفر وارد این نمایشگاه میشن هر سال.
بسیار متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون، براتون آرزوی توفیق دارم.
التماس دعا.
از شما شنوندگان محترم برنامه غرفه‌های نور هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه شنونده و همراه گزارش ما بودید. ان شاء الله در فرصت‌های آتی گزارش‌های بیشتری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
میآید از عرش بریم، میآید از عرش بریم، آوای او همسای دیم، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی، آیات قرآن مبین، امواج نفس زندگی.
بسیار خوب، گزارش سرکار خانم محمد پناه رو به اتفاق شنیدیم. به لحظات پایانی برنامه غرفه های نور نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزارم. خب از محل برگزاری 26 امین نمایشگاه بین‌المللی قرآن